دست نوشته ها. من شخصیت اصلی این رمان هستم. میخواهم درباره آنچه تا کنون خوانده اید یادداشت هایی بنویسم. نمیتوانم آنچه را که نوشته شده است دروغ بنامم. در بخش اول کتاب حقایق زیادی درباره زندگیم وجود دارد. نویسنده به آنچه برایش نقل کرده ام وفادار مانده است. مثلا داستان گوزن واقعا برایم اتفاق افتاد و خیلی ترسیدم. بسیاری از وقایع کاملا صحت دارد، اما زمانی که دوست نویسنده ام کتاب را تمام کرد و به من داد تا بخوانم، با خود گفتم چه خوب که قبلا در این مورد اصرار کرده ام و چنین قراری گذاشتیم. نوشته شدن رمانی درباره شما به این میماند که لخت و اور در ایستگاه پر جمعیت تی سنترالن زیر نور خیره کننده چراغ‌ها بایستید. از این رو دلتان میخواهد کتاب را قبل از خوانندگان ببینید و اگر چیزهایی هست که مایه خجالت شما میشود آنها را حذف کنید. دوستم در استکهلم زندگی میکند و در تکاپوی نوشتن رمان است. زمانی که خواست درباره زندگیم رمانی بنویسد، تنها شرط من این بود که رمان را بخوانم و جاهایی را که موافق میل من نباشد حذف کنم. قبول کرد. راستش چاره دیگری هم نداشت. مثل دلبستگی من به سینما، او هم فکرش را با ادبیات خراب کرده بود. خانهشان خیلی کوچک بود. از این رو دوستم برای تمام کردن رمان یکی از اتاقهای ارزان قیمت دانشجویی را در محله خودشان اجاره کرد. در اصل دیوانگی کرده و بخشی از درآمدش را برای این کار در نظر گرفته بود. درآمدی که برای اداره خانوادهش کافی نبود. چه خوب که اینجا خیلی ارزان بود. اتاقی کوچک و لخت و ساده بود. شبها کار می کرد. چند بار به او سر زدم. بعد این احساس به من دست داد که این ملاقات‌ها خیلی ناراحتش می‌کند. گویا روبرو شدن با شخصیت رمان در آن حال که فکرش پیش من بود و درباره من نقشه می‌کشید او را خجالت زده می‌کرد. دست دسته کاغذ کاهی روی میز گذاشته بود. ماشین تحریرش تا صبح ترق و تروق می‌کرد. نمی‌خواست تا تمام شدن کار حتی یک سطرش را به من نشان دهد. راستش رو بخواهید اگر دست خودش بود اصلا نشان نمیداد. اما همانطور که قبلا عرض کردم اجازه این کار را نداشت. نمیفهمم که با آن همه گرفتاری چطور هوس رمان نویسی به سرش زد. آیا واقعا استعدادش را داشت و مثل یک عده فقط به خاطر نوشتن زندگی میکرد؟ یا اینکه نه، کارش یک هوس ساده بود؟ او هم مثل خیلی از پناهندگان سیاسی به کارهای فرهنگی علاقه‌مند بود. این علاقه آنها را سوق می‌داد به طرف اینکه حتماً چیزهایی بنویسند. خیلی از پناهندگانی که می‌شناختم مقاله می‌نوشتند. مقاله‌هایی که سعی در ارائه تحلیل طبقاتی داشتند و چگونگی مهیا شدن شرایط انقلاب را مطرح می‌کردند. آنها یک نشریه محلی راه می انداختند و این مقاله ها را در آن چاپ می کردند و آن وقت احساس می کردند که مثل لنین مقاله هایشان در ایزوستیا چاپ شده است. ولی دوست ما بیشتر با ادبیات سر و کار داشت. نمی توانستم درباره قسمت هایی که می خواندم قضاوت کنم. چگونه بودند؟ ارزش ادبی داشتند یا نه؟ چون خیلی به متن نزدیک بودم، فاصله لازم برای درک حسن یا عیب آن را نداشتم. بگذارید یکی دیگر از خصوصیت‌های دوستم را بگویم. خیلی چاق بود. انگار فیلپایی گرفته بود. از آن آدم‌هایی بود که چاق مادرزاد هستند. صورت توپل و دوست داشتنیش همیشه سرخ بود. زنش هم مثل خودش بود. تخت خوابی که از ایکئا، فروشگاهی که خانه همه سوئدی‌ها را مبله کرده است، خریده بودند، چند بار شکسته بود و سرانجام فروشگاه ناچار شده بود برای آنها یک تخت خواب مخصوص سفارش دهد. وقتی به جایی می رفتند، سعی می کردند هر دو روی یک کاناپه ننشینند. مقدار زیادی از درآمد محدودشان خرج خوردنی‌ها و لوازم آشپزخانه می شد. خودش خیلی پرچانه بود، اما صدای زنش را کسی نشنیده بود. اصلا حرف نمی زد. فقط کارهایی را که به گردنش می افتاد مثل ماشین انجام می داد. اینطور به نظرم می رسد که چاقی بیش از حد نویسنده من در بچگی او را از دوستانش جدا کرده است. همه می دانند که بچه ها چقدر بیرحمند. معلوم است که دوستانش هم دائم چاقی بیش از حدش را مسخره کردند و او را در بازی‌هایشان شرکت ندادند. راستش با هیکلی که داشت و نفسی که فوراً بند می آمد امکان بازی و ورزش برایش نبود. از این رو گمان می کنم کودکیش را با تنهایی سپری کرده بود. معمولاً آدم‌هایی که در کودکی تنها می مانند دوست دارند با یک موفقیت هنری خود را نشان دهند. از این رو من معتقدم همه هنرمندان در دوران کودکیشان یک عمل جراحی یا یک بیماری و یا یک معلولیت داشتند که آنها را از دوستانشان جدا کرده و باعث افسردگیشان شده است. نویسنده ما نیز همین شرایط را داشت و برای رسیدن به هدفش از من استفاده می کرد. دوستی نزدیکی نداشتیم. نمی دانستم چه خواهد کرد. برای اینکه رمانش جالب و موفق از آب در بیاید، می توانست به من خیانت کند و کلی دروغ درباره من ببافد. راستش من هیچ دوست نزدیکی ندارم و نمی خواهم داشته باشم. دوستانم متوجه نیستند، ولی من فراتر از این رابطه ها و شاید بیرون از جمع آنها هستم. سعی می کنم مثل دوستانم رفتار کنم و شبیه آنها باشم، اما درونم متفاوت است. یکی از آن نقاط عمیقی که دوست رمان نویس بیچاره ام نتوانسته است در آن فرو برود همین است. او مرا یکی از آن آدم های معمولی به حساب می آورد که سابقه سیاسی دارند و به تبعیدگاه شمال پرت شدند. برایش سرگذشت من از خود من جالب تر است. در درون من آن تاریکی ژرف و ریشه‌دار را نمی بیند. زیرا نمی توان آدم ها را از راه گفتگو شناخت. گفتگو بی اثرترین وسیله ارتباطی میان موجودات زنده است. زبان دروغ می گوید. رویدادها را تحریف می کند و کلیشه هایی را که بشریت هرگز از دست آنها خسته نمی شود تکرار می کند. از این رو برای درک آدم ها گوش دادن به حرفهایشان کافی نیست. وقتی کاغذهای کاهی را می خواندم که با ماشین تحریر فسیط نوشته شده بودند، ماشین دست دومی که برخی از حرفها را نمی توانست درست و حسابی تایپ کند و حرف کارا که در ترکی کاربرد زیادی دارد به بالای سطر می زد، گاه عصبانی می شدم و گاهی می خندیدم. خیلی از حرفها حقیقت داشت. راستش چیزی هم که مرا خجالت زده کند نبود. همانطور که قبلن نیز یادآوری کردم به گفته های من وفادار مانده بود. اما برای شاخ و برگ دادن به حوادث، برداشت‌ها و تجربه‌های خود را نیز اضافه کرده بود. مثلا صحنه مبالغه‌آمیز ایستگاه در بخشی که نخستین روز ورودم به استکهلم را نقل می‌کند متکی بر مشاهدات خودش بود. یا بهتر است بگویم بر احساسات خودش. زیرا وقتی به گذشته نگاه می‌کنم در می‌یابم که در استکهلم هیچ چیز را آنطور که بود نمی‌دیدیم. شهر همه چیزش ما را برمی افروخت. حتی از اینکه اتوبوس ها و قطار ها سر وقت می آمدند عصبانی می شدیم و به این فکر می کردیم که چرا اصلا تأخیر نمی کنند. شهر به نظرمان کثیف، تاریک و بدشگون می آمد. چون تصوری که از تبعیدگاه داشتیم همین بود. از این رو صحنه ایستگاه مرکزی که دوستم نقل می کند فوق‌العاده مبالغه‌آمیز است. اما به اینکه صحنه‌های نزدیک به خودش را با جزئیات مربوط به مکان‌ها و آدم‌های آشنا شاخ و برگ داده است اعتراضی ندارم. کسی نمی‌تواند به خاطر این کار او را متهم کند. بالاخره یکی از روش‌های رمان‌نویسی و یافتن جزئیات بیشمار نیز همین است. از این رو نمی‌دانستم کجای رمان را باید حذف کنم. اگر می گفتم این قسمت را اصلاح کن، اینجا را دور بینداز یا این جمله ها را عوض کن، بلافاصله این کار را می کرد. اما اصلا دلم نیامد که اینطور بگویم. باز هم آنچه می خواستم نشده بود. یک جای کار لنگ بود. احساس کمبود می کردم. مرا از بیرون توصیف کرده بود. حوادث را پشت سر هم چیده بود. البته در بخش‌های بعدی به توصیف دوستان دیگرمان نیز پرداخته بود. انگار همه ما بازیگران یک نمایش در حال اجرا بودیم و من بازیگر نقش اول بودم. از نوشتن برخی از اسرارم که برایش نقل کرده بودم پرهیز نکرده بود. البته درستش نیز همین بود. چیزی که نقل کرده بودم دیگر مال من نبود. باشد، ولی آنهایی که نقلشان نکرده بودم، در این دنیا به کسی نگفته بودم، آنها چه می شدند؟ از این رو ضمن خواندن رمان برای رفع احساس کمبودی که به درونم راه یافته بود شروع کردم به اینکه یادداشت‌هایی به آن ضمیمه کنم. پس از خواندن هر بخش کاغذهای سفیدی برمی‌داشتم و شروع به نوشتن می‌کردم. ضمیمه برای بخش اول، ضمیمه برای بخش دوم. بعد یک بار دیدم ضمیمه‌ها طولانی شده و در درون خود به یک منطق نوشتاری دست یافته است. نمی دانستم این همه صفحه را چگونه به خورد نویسنده خواهم داد. مسلماً به اصلاح 5-6 مورد اعتراض نمی کرد. اما به هر حال اصلاحاتی با حجم یک رمان را چگونه می توانست در کتابش جا بدهد. سپس یک شب چیز جالبی به فکرم رسید. چرا نوشته های من و او را یک جا منتشر نکنیم؟ به این ترتیب کتاب خیلی غنی‌تر و عمیق‌تر می شد. در این صورت هم از بیرون نگاه کرده بودیم، هم از درون. گرچه جمله های او ادبی تر و جمله های من ساده تر بود و سبک من فرق داشت. اما این خودش می توانست امتیازی برای کتاب به حساب آید. فکر کردم اگر اعتراض کند، می گویم این یک نوآوری در فرم است و او را متقاعد می کنم. برای متقاعد کردنش یک روش دیگر نیز داشتم. آیا اگر در لابلای سطور جنایت و مکافات یادداشت‌های راسکولینکوف را هم می‌خواندیم و این دانشجوی کاسکت به سر نوشته‌های داستایوفسکی کبیر را نقد می‌کرد بد می‌شد؟ راستش نه من آدمی به جسارت راسکولینکوف بودم و نه او در نویسندگی استعداد داستایوفسکی را داشت. اگر از من بپرسید حتی ناخون او هم نمی‌شد. اما باشد، ما هم در دنیای تنگ و سرد پناهندگی من می‌خواستیم کاری کرده باشیم. ما که این روش را به خاطر نوآوری در فرم سرهم نکرده بودیم. خود به خود به وجود آمده بود. بهتر بگویم، یک ضرورت بود. زمانی که این فکر را برایش مطرح کردم، همونطور که حدس می‌زدم، لب و لوچه‌اش آویزان شد. قیافه سگ شلاق خورده را پیدا کرد. اما بعد از چند روز ناچار شد بپذیرد. در واقع همونطور که گفتم راه دیگری هم نداشت. همین که گفتم سگ، کمبود اصلی کتاب به فکرم رسید. من در تمام عمرم مثل یک سگ زندگی کرده بودم. اما دیگر تصمیم قاطعم بدل شدن به یک گربه بود. میخواستم گربه باشم. یک موضوع اساسی که نویسنده آن را نمیدانست همین بود. دیگر مثل سگ چاپلوسی کردن، وابسته شدن به دیگران، وابسته کردن دیگران به خودم، سرم را به نوازش این و آن سپردن، با احساس نیاز به محبت و گرما خودم را به پاهای آدم ها مالیدن و برای شیرین کردن خودم دم تکان دادن در زندگیم جایی نداشت. اینها را زمان درازی پیش از این ترک کرده بودم. در سالهایی که سگ بودم همه این کارها را کرده بودم. آن هم خیلی زیاد و این مرا به فلاکت کشانده بود. به لبه مرگ رسیده بودم. لبه مرگ چیزی فجیع‌تر از خود مرگ است. این را به تجربه آموختم. مدتی طولانی به خاطر وابستگی‌ها در لبه دیوانگی پرسه زده بودم. تاریکی در درونم جا گرفته بود. تاریکی غلیظی که به هیچ وجه نمی‌توانستم آن را بشکافم، دور بیندازم، استفراغش کنم یا درش بیاورم. حتی در دوره استفراغم که کم و بیش یک ماه طول کشید، نتوانسته بودم این تاریکی را بیرون بریزم. همیشه در درونم بود. منتظر بودم مثل مخلوق فیلمی که سیگورنی ویور بازی کرده بود، روزی شکمم را بشکافد و بیرون بیاید. اما چنین نمی شد. در آن دوران گویی زندگی کردن را از یاد برده بودم. یکی باید این را به من تذکر می داد. اگر یادم نمی افتاد که باید نفس بکشم، نفس نمی کشیدم. همیگه این بلاها از آن رو به سرم آمده بود که مثل سگ وابسته بودم و محبت و دلسوزی را گدایی می کردم. از آن رو که درباره مخلوقات موسوم به انسان افکار غلطی داشتم. از آن رو که جهان را جای روشن و گرم و پر از دلسوزی تصور می کردم. در واقع سگها ساده لوحند. ولی من حالا یک گربه‌ام. یک گربه تربیت شده، خونسرد و نیرومند. یکی از 300,000 گربه هستم که در بنی حسن در مصر باستان مومیایی شدند. به اندازه آنها سرد و به اندازه آنها نیرومند و مغرور. همه اینها را سیریکیت به من آموخت. رابطه بین ما را نه نویسنده می داند و نه دیگری. در اصل لزومی هم نداشت که بدانند. اما اکنون با خبر خواهند شد. من و سیریکیت با هم زندگی می کنیم. در اینجا مهمترین نکته این است که من او را انتخاب نکردم، بلکه او مرا انتخاب کرد. در رمان‌هایی که می‌خوانیم یا در فیلم‌هایی که می‌بینیم و در زندگی واقعی، گربه زیر ماشین له می‌شود و صاحب گربه برایش اشک می‌ریزد. مایکل کین یادتان هست که گربه او له شده بود و نوکرش گربه مشابهی پیدا کرده بود و موضوع را از او پنهان نگه داشته بود. سیریکیت درست عکس این را تجربه کرد. سیریکیت مال یک دختر درشت هیکل به نام کاترین بود که در محله ما زندگی می کرد. او هم مثل خیلی از دختران سوئدی کرست نمی بست و پستانهای درشت و سفیدش که از لبه های پیراهن رکابیش بیرون می زد چشم آدم ها را می گرفت. کاترین در تعطیلات آخر هفته توی کاباره به حدی می رقصید که از خود بی خود می شد و تا وقتی که قسمتهای زیر بغل پیراهنش حلقه حلقه خیس از عرق بشود پای کوبی می کرد و سپس اولین پسری را که جلویش سبز می شد به خانهش می کشند. در میان پسرانی که به خانه او کشانده می شدند تعداد زیادی از پناهندگان هم بودند. آنها جزئیات شبهایی را که با دختر گذرانده بودند با آب و تاب برای یکدیگر تعریف می کردند و قصه زیاد روی های جنسی خود را با او تکرار می کردند. در آن سالها این سیاه موها که از کشورهای خود دور افتاده بودند احتمالاً در دختران سوئدی یک احساس اگزوتیسم آمیخته با ترحم را بیدار کرده بودند که حتی اندماغترین پناهنده ها نیز موفق می شدند با دختران به قول خودشان همچون آفرودیتی سوئدی همخوابه شوند. با گذشت سالها سوئدی ها از خارجی های هیلکار و بدنیت به سطوح آمدند چون اعتقاد داشتند که خارجی ها از آنها بهره کشی می کنند. بعد از این تحول آنچه برای مردان سبز رو ماند فقط رفتن به دیسکوها و کلوبهای شبانه بود و دهانهای آب افتاده. احتمالاً سیریکیت شنبه شبها مردان خیلی زیادی در خانه می دید و شاید از این رو بود که وقتی یک روز اتوبوس کاترین را زیر گرفت اصلاً متأثر نشد. زمانی که دختر درشت هیکل در حالت کاملاً مست جلوی اتوبوس نیمه شب سبز شده بود، ترمز راننده سودی نبخشیده بود و او در شب 21 ژانویه که برف‌های به هم فشرده در سرمای برنده به یخ بدل شده بود، جان داده بود. بعد از مرگ کاترین، سیریکیت مدتی در محاصره محبت همسایه‌ها و عنایت کسانی که خواستار تصاحب او بودند قرار گرفت. ولی به هیچ یک از آنها رو نداد. به کسانی که کمیابترین خوراکی های ویسکاس را جلویش می گذاشتند سلام نکرد. به روی آنهایی که شیر به او می دادند نگاه نکرد. از هیچ کدام قدردانی نکرد. ولی با زبان و پنجه هایش دهان ظریفش را پاک می کرد. این که خود را مدیون کسی نمی دانست به قدری مشخص بود که بعد اگر گفتید چه شد؟ سیریکیت که گمان می رفت با توجهی که بعد از مرگ کاترین به او شده بود لوس شده باشد، از میان آن همه آدم مرا انتخاب کرد. آمد و روی زیرانداز جلوی خانه من نشست. چون استعداد گربه شدن را در من حس کرده بود. این طرز آمدن سوال یا خواهشی با خود نداشت. این یک اطلاعیه بود. ملکه می خواست به من افتخار بدهد. در همان لحظه ورودش به خانه‌ام دوروبر را ورانداز کرد. نقاط استراتژیک را که می‌خواست مدام در آنها کز کند معین کرد. بالاترین طبقه کتابخانه و دسته کلفت صندلی لاجوردی مال او شد. بر این مناطق آزاد شده نشست و به عادت ورانداز کردن دوروبر ادامه داد. ساعت‌ها می‌نشست و چرت می‌زد و در زمان‌هایی که بیدار بود خانه و مرا می‌پایید. من هم او را می پاییدم. به این ترتیب متقابلن به هم نگاه می کردیم. روشن بود که از من انتظار محبت ندارد. نه خود را به ساقهای من می مالید، نه پشتش را قوز می کرد و می پرید بغلم و نه در کنارم راه می رفت. جدا، دور، سرد و بی صدا بود. من نیز چنان بودم. هرگز او را در آغوش نگرفتم. هرگز دستم را برای نوازش سرش دراز نکردم. راستش جسارت چنین کاری را هم نداشتم. مثل روز برایم روشن بود که سیریکیت به بروز این قبیل احساسات بیرویه و رسوا کننده اجازه نخواهد داد. برای پی بردن به این که سیریکیت گربه سیامی بود، لزومی نداشت اسمش را بشنوید. برای اینکه او برجسته ترین نمونه از نوع خود باشد، چشمهای آبی بیرحم، موهای ابریشمگونه، صورت مثلثی، گوشهای بزرگ و دم درازش کفایت می کرد. حتی زیادی بود. مثل گربه های وصف شده در نسخه دست نویسی بود که در قرن 18 شخصی به نام پالاس در روسیه کشف کرده بود. نیاکان سیریکیت قرنها از کاخ سلطنتی سیام محافظت کرده بودند و در تمام دنیا کسی از وجود این گربه ها خبر نداشت تا اینکه در سال 1884 پادشاه سیام به نام گولد به کنسول انگلستان که کشورش را ترک می کرد به عنوان یادگاری یک گربه سلطنتی داده بود. گربه‌ای که به انگلستان آورده شده بود دوستداران گربه را چنان شگفت زده کرده بود که همگی در این که او توهم گربه است و مغایر با طبیعت همراه شده بودند. این گربه ها در حکم خیشاوندان خانواده سلطنتی بودند. حتی یک روز شاهزاده خانم وقتی در رودخانه شنا می کرده است انگشترش را در آورده و به دم گربه کرده بود تا گم نشود. گربه هم دمش را خم کرده بود و نگذاشته بود انگشتر گرانبها بیفتد. از آن روز به بعد گربه های سیامی با دم خمیده به دنیا می آیند. دم سیریکیت نیز همینطور بود. همه اینها را از کتابی درباره گربه آموختم. این کتاب را بعد از آشنایی با رفیق برجستم زیر اوورکوتم قایم کرده بودم و از کتاب فروشی آکادمی کش رفته بودم. او به کسی وابسته نمی شد. همانطور که به کاترین وابسته نشده بود، به من نیز نشد. معلوم بود اگر روزی زیر اتوبوس می ماندم، فردای آن روز می رفت و یکی دیگر را پیدا می کرد. از این رو من هم باید به همان شکل رفتار می کردم. اگر سیریکیت له می شد یا مسموم می شد یا هار می شد یا به هر شکل دیگری می مرد، نباید محل می گذاشتم و باید بلا فاصله شروع به جستجوی گربه دیگر می کردم. طبیعیش همین بود، چون اگر طور دیگری باشد آدم خیلی عذاب می کشد. من سالها پیش شبیه این، نه این را به نویسنده نگفتم. به شما هم در شرایطی نیستم که بگویم. فعلا مرا ببخشید. من هم حقیقت را پنهان می کنم. منی که دست به قلم بردم تا دروغهای کوچک نویسنده را اصلاح کنم و نگذارم که او شما را به دام بیندازد. من نمی توانم رازی را که دگرگونم کرد بازگو کنم. رازی که از من انسان دیگری ساخت و مرا از یک سگ شاد و با وفا به یک گربه خشک و بی احساس بدل کرد. شاید در ادامه اشتباه دیگر نویسنده درباره من این است که برایم هویت سیاسی ترسیم می کند. اینکه فضای سیاسی و فرهنگی سالهایی که در آنکارا بودیم وابستگی سیاسی را ایجاب می کرد حقیقت دارد. در آن سالها آدمهای زیادی چنین بودند. از این رو نویسنده مرا هم در آن قالب نشانده است. اما من چپی نبودم و هرگز نشدم. راستی هم نبودم. هیچ چیز نبودم. اینکه دانشجوها به دو گروه چپی و راستی تقسیم می شدند و در کانتین کتک کاری می کردند و همدیگر را با چاقو می زدند و حتی می کشتند به نظرم مضحک و بیمعنی می آمد. به این فکر می کردم که خیلی از آنها به این دلیل چپی یا راستی شدند که دوستان دوروبرشان آن طرفی هستند. سیاست چیز نفرت انگیزی بود. من کتاب های سینمایی می خواندم. جزوه های درسی کارگردانان مشهور را مطالعه می کردم. از کتاب قطوری که درباره سلزنیک نوشته شده بود، سرگذشت سینمای آمریکا را دنبال می کردم. مدام فیلم تماشا می کردم و هدایت بازیگر به روش استانیسلافسکی را می پذیرفتم. راستش در آنکارای آن زمان پسندیدن استانیسلاوسکی جرم بود. نه شوخی نمی کنم. جرم سنگینی بود و به خاطر این کارگردان روسیه تئاتر ممکن بود آدم تا حد خرد شدن دهان و دماغش کتک بخورد. چون روشنفکران چپ به این باور رسیده بودند که برای ایدئولوژی طبقه کارگر روش برشت مناسب تر است. از آنجا که نظام سرمایه‌داری جامعه را از خود بیگانه کرده بود، بایست کاری می‌کردند تا جامعه یک بار دیگر روی صحنه از خود بیگانه شود تا به اصل خود بازگردد. از این رو هنرپیشه نباید در قالب نقش فرو می‌رفت، بلکه آن را باید نقد می‌کرد. شاید من در واکنش به این طرز تفکر کتاب‌های استانیسلاوسکی را خوانده بودم و به ذهنیت او که هنرپیشه را به عنوان هنرپیشه درک می‌کرد احساس نزدیکی کرده بودم. من چپی‌ها را دوست نداشتم. در واقع راستی‌ها را هم دوست نداشتم. هیچ کس را دوست نداشتم، چون که آدم‌ها آزارم می‌دادند. به هیچ وجه نمی‌توانستم با آنها رابطه برقرار کنم. نمی توانستم رفتار طبیعی داشته باشم. از این رو به جای دیدار با آدم ها فیلم تماشا می کردم. سینماتک با اینکه معمولاً آثار آیزنشتاین را نشان می داد، گاهی فیلم های جالبی نیز روی پرده می آورد. هم گریفیث و هم آیزنشتاین استادان سینما بودند. اما راستش فقط دانستن اینکه استاد هستند کافی بود. وگرنه با آن سطح تکنیک بعید بود که ماها را تحت تأثیر قرار دهند. ما که آدم های آن زمان نبودیم. همونطور که گفتم، من تبعیدی سیاسی نبودم. هرگز هم نشدم. ولی در استکهلم همه درباره من اینطور فکر می کنند. یعنی روح زمانه این شرایط را ایجاب می کند. خب اگر بپرسید پس چطور شناسنامه پناهندگی گرفتی، باید بگویم این موضوع دیگری است و مربوط به آن نقطه عطفی است که هنوز برای شما تعریف نکردم. چون کسی که وارد عرصه سیاست شده بود من نبودم، او بود و او زندگی من بود. تعجب میکنی دوست عزیز نویسنده؟ مگر نه میبینی کسی را که گمان میکردی میشناسیش اصلا نمیشناختی. و شاید بعد از خواندن اینها بگویی که برایت بازی در می آورم. تو را گول می زنم و تحقیرت می کنم. باور کن که من خیلی فراتر از این تندروی های احساساتی هستم. برگ برنده هم دست من است. چون که تو آنچه را می خواستی نوشته ای و تمام کرده ای. امکان تغییر دادن نداری. در حالی که من تازه دارم نقد تو و نوشته هایت را شروع می کنم.